فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنت تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء بفاحشة مبينة من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 وعجل فرجهم وعجل فرجهم.
تلاوت آیات 21 تا 31 از سوره احزاب رو شنیدید با صدای استاد محمد جرزاوی.
پخش زیباترین و دلنگیسترین صداهای آسمانی و مشهور جهان اسلام. رادیو تلاوت. رادیو تلاوت همراه لحظه های شما با نوای دلنشین آیات قرآن کریم. با صدای اساتید مشهور جهان و ایران
و الشمس و ضحاها.
رادیو تلاوت را بر روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز و گیرنده های دیجیتالی و رادیو نما و امواج ماهواره‌ای در مناطق آسیای مرکزی، خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا بشنوید. پایگاه اینترنتی رادیو تلاوت به نشانی رادیو کورن نقطه آی آر. سامانه پیامکی رادیو تلاوت 30015. تلفن گویای رادیو تلاوت 021-27-860-100. نشانی رادیو تلاوت در فضای مجازی @رادیو کورن نقطه آی آر. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رادیو قرآن مراجعه نمایند. رادیو تلاوت، هنر قرائت.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
تفسیر قرآن کریم از زبان آیت الله مکارم شیرازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان محترم رادیو قرآن. با برنامه در مکتب وحی در خدمت شما این و سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی بهره مند می شویم. ایشان در برنامه امروز به تفسیر آیه 28 سوره مبارک روم از مثالهای خداوند در قرآن کریم اشاره می کنند. توحید خداوند شاخه های متعددی دارد. از جمله توحید ذات یعنی خداوند یگانه است. توحید صفات یعنی صفات خداوند این یک دیگر است و از هم جدا نیست و همچنین غیر خدا صفات خدا را ندارد. توحید افعال یعنی همه افعال، هر حرکت و هر جنبشی به خدا برمی‌گردد. توحید حاکمیت یعنی هر کس می‌خواهد حکومت کند، حکومتش از ناحیه خداست و شاخه دیگر توحید، توحید مالکیت است. به این معنا که مالک تنها خداوند است و هر چه به هر کسی داده شده و مالک آن است به اذن خدا و از ناحیه اوست و خدا در ذات باقی و بقای همه موجودات به ذات اوست. به عبارت دیگر خداوند نسبت به همه عالم هستی مالک حقیقی است و اگر کسی غیر خدا را مالک حقیقی بداند مشرک است. بت‌پرستان بت‌ها را مالک نفع و ضرر خود می‌دانستند و این عقیده آنها که در نفع و ضرر برای بت‌ها مالکیت قائل بودند شرک و کفر است و خداوند هم در این آیه شریف یعنی آیه 28 سوره مبارک روم این گونه شرک را در یک مثال زیبا بیان کرده است. اکنون توجه شما را جلب می‌کنیم به تفسیر آیه 28 سوره مبارک روم از مثال‌های خداوند در قرآن کریم درباره شرک.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مثال 43 از مثال‌های قرآن مجید است، سوره روم آیه 28. می‌دانیم توحید شاخه‌های زیادی دارد. یکی از شاخه‌های توحید، توحید ذاتی است. ذات پاک خداوند یگانه است. در مقابل دوگانه پرستان و ثنویین که برای عالم دو مبدع قائل بودند، یزدان و اهریمن، می‌گفتند عالم مرکب است از خیر و شر. آفریننده خیر نمیتواند آفریننده شر باشد و آفریننده شر نمیتواند آفریننده خیر باشد. بنابراین آدم دارای دو خداست. ادیان توحیدی آمدند و این عقیده رو کوبیدند، مخصوصا اسلام. از دیدگاه یک مسلمان در آدم شری وجود نداره، هرچه از خیر است. اگر انسانی شری به جان یاورد به خاطر سوء استفاده خود این انسانه، ولی خدا هرچه آفریده خیر آفریده، قوت داده، قدرت داده، مال داده، ثروت داده، اینا خیره. شما یه انسان هستی که اینو تبدیل به شر میکنی. پس آنچه خدا آفریده است خیر است. همین سمومی که بسیاری از حیوانات دارن، ما و عقرب و امثال اینها دارد، اینا خیره. هم وسیله دفاعی است برای این حیوانات که بتوانند زنده بمانند در مقابل دشمن، و هم امروز ثابت شده است بسیاری از داروهای حیات بخش از همین سم حیوانات تهیه میشه. الان یه مرکزی هست در همین کشور ما، انواع مارها و حیواناتی که دارای سم است پرورش میدن و سمانه ها بهترین داروها رو درست می کنن. خدا آنچه آفریده خیره. بنابراین دو مبدع در عالم قائل شدن، خدای خیر خدای شر، غلطه. بنابراین توحید ذات خداوند یگانه است. توحید صفات، صفات خداوند عین یکدیگر است و از هم جدا نیست. ما صفاتمون از هم جداست، قوت و قدرتمون تو بازوهامونه، اما علم و دانشمون در مغزمونه، در روحمونه. خداوند کله علمون، کله قدرتون، کله حیات، کله ازلیت، کله ابدیت. توحید صفات. و یه معنی دیگر از توحید صفات هم این است که صفات خدا رو غیر خدا نداره. خداوند عالم است به علم استقلالی، دیگران علم مستقل ندارن، هرچه دارن از خدا دارن. خداوند قدرتش مستقل است، دیگران هرچه دارن از اوست. اگر کسی قائل باشد در عالم مبدعی هست مستقل، در این گونه صفات مشرک. توحید افعال، همه افعال به خدا برمیگرده، هر حرکتی، هر جنبشی، همش از ناحیه خداست. این همه آوازها از شهر بود، هر که هم هرچی داره از اوست. ما هم وقتی متوسل میشویم به پیغمبران و امامان، معنیش این نیست که شما مستقلید، شما از خدا بخواهید، نه، شما به اذن الله انجام بدید. حضرت مسیح مرده رو زنده میکرد، خدا هم مرده رو زنده میکنه، اما مسیح میگه به اذن الله، به اذن خدا و فرمان خدا، من از خودم چیزی ندارم. حضرت مسیح صورت پرنده ای از گل می ساخت و در آن می دمید، فیکون و طیرم به ابن الله، پرنده زنده می شد و پرواز می کرد اما به ابن الله. مسیح از خودش چیزی نداره، کور مادرزاد و شفا می داد، اما می فرمود ابر الاکمه والابرس به ابن الله، من بیماری های غیر قابل علاج رو علاج میکنم اما نه به قدرت خودم، به ابن الله. این باش، این توحیده. با تمام اشتباه وهابی ها و ایرادهایی که به ما میکنن، شیعه ها یا غیر شیعه ها رو هم مشرک میدونن به خاطر بی سوادی و کم سوادی شونه. من اگر گفتم پیغمبر عالم الغیب است، به ذات پیغمبر حوائج منو به اجابت میرسونه، به ذات درد منو درمان میکنه، به ذات از ناحیه خودش قدرت مستقلی است در مقابل خدا، این شرکه، این توحید افعالی خرابه. اما اگر گفتم یا رسول الله به اذن الله مشکلات مرا حل کن، این همان است که قرآن داره درباره حضرت مسیح، بیماران شفا میداد به اذن الله، احیاء موتا میکرد به اذن الله. هر چه درباره مسیح شما میگید، ما همون درباره امامان و پیغمبران میگیم، شرکه. علمای وهابی هم خیلی کم سوادن و همین کم سوادیشون بلایی شده. از دم همه مسلمان ها رو میگن مشرک مشرک مشرک، نه فقط شیعه رو، سنی هایی هم غیر از خودشون میگن مشرک. خوشبختانه اخیراً متوجه شدن به اشتباهاتشون و بعضی از آگاهانشون دارن برمیگردند و بعضی از کتاب ها نوشتند و تجدید نظر میکنن در اون عقاید افراطی غلط سابقشون. و امید است که انشاءالله در آینده یه فصل تازه در افکار این وهابی ها پیدا بشود و اون تندروی ها و غلط روی های سابقشون رو بذارن کنار. و این امیدواری هست تجدید نظر پیدا شده برای بعضی هاشون. به هر حال توحید ذاتی، توحید صفات، توحید افعال، شاخه های دیگری هم توحید داره. توحید حاکمیت، حاکم در عالم هستی خداست و هر کی هم میخواد حکومت بکنه، حکومتش از ناحیه خداست. پیغمبران حکومت میکردن از ناحیه خدا، علی علیه السلام به فرمان پیغمبر از ناحیه خدا، ائمه خدا به فرمان پیغمبر از ناحیه خدا، و ولی فقیه هم که حکومت میکنن، این اذنیست که امام داده، امام زمان داده، ائمه دادن که باید یه حاکم جامع شرائط در مسائل دینی مردم حاکمیت داشته باشه، اونم به اذن الله. درست پذیرش مردم سبب اجرای مقاصد میشود اما مشروعیت به اذن الله. ما حاکمیت مخصوص خدا میدانیم، غیر از این باشه مشرکیم. لله ملک السماوات و الارض، حکومت آسمان و زمین ماله. و یه شاخه دیگر توحید که ما در این بحث با اون سر کار داریم، توحید مالکیت. مالک خداست و هر چه به هر کس داده شده و مالک است به اذن الله، از ناحیه خداست. ما اگر مالک چیزی هستیم به اذن خداست و مالکیت خداوند مالکیت تکوینیه. خدا آفریده است تمام عالم هستی و دائما نگهدارنده است. الله لا اله الا هو الحی القیوم، قیوم یعنی قائم به ذاته و مقدم غیره، یعنی خدا به ذاتش باقیست و بقا همه موجودات به ذات اوست، قیومه. و مالک اینه، این مالکیت حقیقیه. این مالکیت توی دفتر اسناد به نام خدا سندشو نوشته باشن مالکیت اعتباری نیست، مالکیت حقیقیه. ما هم داریم مالکیت های حقیقیه، ما مالک دستمون هستیم، سند داریم بر این، مالک چشم گوشمون هستیم، سند داریم. نه، این مالکیت تکوینیه، از نظر تکوینی دست ما در اختیار ماست، چشم و گوش ما در اختیار ماست. اینو میگن مالکیت تکوینی. اما مالکیت ما نسبت به خانمون مالکیت اعتباریه، تشریعیه. توی سندی به نام من نوشتم با یه بیت و اشتراکی از من منتقل میشه، ولی دست من اینطور نیست، تصورات و تصدیقات و علوم من اینچنین نیست. اینا مالکیت حقیقیه. خدا نسبت به تمام عالم هستی مالک حقیقی. حالا اگر کسی غیر خدا رو مالک بدونه، مالک حقیقی بدونه، آیا مشرک میشه یا نه؟ شریک و همتا برای خدا قرار داده. بت پرستان بت‌ها رو مالک نفع و ضرر خودشون میدانستن، میگفت این بت در سرنوشت من مؤثره، نمیگو به اذن الله. مالکیت رو در نفع و ضرر برای بت‌ها قائل بودن، یه شرکه، کفره. خدا من در این آیه 28 سوره یون این شاخه از شرک رو داره با یه مثال جالب و زیبا میکوبه.
ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
همراهان گرامی، سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در بیان تفسیر آیه 28 سوره مبارک روم از مثالهای خداوند در قرآن کریم درباره شرک شنیدید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
به نام خدا، من عادل جعفری هستم، کارشناس شرکت گاز استان تهران. در خدمتون هستم برای اینکه با هم گپ و گفتی داشته باشیم و بتونیم مصرف بهینه رو حتما توی رفتار روزمرمون داشته باشیم. دمایی که به عنوان دمای آسایش تعریف شده محدوده 18 تا 21 درجه سانتیگراد برای همه فضاهای اداریه. بنابراین من از همه همکاران خودم در ادارات مختلف خواهش میکنم که اینو مد نظر داشته باشن، با نصب دماسنج این دما رو پایش بکنن. 18 تا 21 درجه سانتیگراد دمای آسایش هست. دمای آب گرم مصرفی رو حتما بین 50 تا 60 درجه، ترجیحاً 55 درجه داشته باشید. تجربه نشون داده، مطالعات نشون داده که اگر دمای آب گرم مصرفی از 50 درجه بیشتر بشه، ما مجبور میشیم که مقداری آب سرد رو بهش اضافه بکنیم و دمای آب رو تعدیل بکنیم. خب چه کاریه؟ از اول دما رو کمتر تنظیم میکنیم، به پکیجمون کمتر بار میدیم، کمتر فشار میاد. اینطوری هم پکیجمون کمتر کار میکنه، دیرتر فرسوده میشه، دیرتر نیاز به تعویض قطعات یا استهلاکش پیدا میشه و همینطور در مصرف گاز هم صرفه‌جویی میکنیم. میدونید که شاید حدود 30 سال ما بخاری تو خونمون گذاشتیم و اصلا سراغش نمیریم و کیف هم میکنیم، میگیم که به به 30 ساله بخاری گرفتم آخ نگفته و همینطور مثل ساعت کار میکنه. میدونستین که همه لوازم گازسوز باید سرویس بشن، باید تعمیر و نگهداری بشن؟ پس حتما اگر بخاریامون قدیمیه سراغشون بریم، عوض بکنیم، اونهایی رو بگیریم که برچسب انرژی بالا یعنی A و B دارن، اونها رو استفاده بکنیم. اگر نمیتونیم استفاده بکنیم، حتما سراغ سرویس و نگهداری و تمیزکاری مجاری فیلترها و لوله‌های اونا حتما بریم و از سرویس کاران مجاز کمک بگیریم تا این کار رو برامون انجام بدن.
خواندم اول کوثر و با نام تو طاهر شدم، در خیالم صحن و گنبد ساختم، ظاهر شدم نام شیرین تو بردم، فاطمه شاعر شدم، رشته ای برگردن ابیات من افکند، دوست میبرد شعر مرا آنجا که خاطر خواه او. ناگهان دیدم میان خانه پیغمبرم، چون خدیجه غرق نوری از جهانی دیگرم، چرخ میزد یک نفس روح القدس دور و برم، تا نوشتم فاطمه بوسی برگ دفترم، از شکوهش آسمان سایده اینجا سر بخان، آسمان را با خودش آورده این دختر بخواب. ای محمد دشمنت را دوست دبتر می کنم، خانت را بوی ریحان معطر می کنم، دیدنش بار رسالت را سبکتر می کنم، دختر است اما برایت کار مادر می کند، دختران آیات رحمت، مادران مهرافرین، می شود ام ابیها هر دو با هم. بعد از
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت سوره انبیا با صدای استاد شهریار پرهیزکار توجه بفرمایید. خداوند در آیه 5 سوره انبیا میفرماید: کفار گفتند آنچه محمد آورده وحی نیست، بلکه خوابهای آشفته است، بلکه آنها را به دروغ به خدا نسبت داده، بلکه او یک شاعر است، پس اگر راست میگوید باید همان گونه که پیامبران پیشین با معجزه فرستاده شده بودند او برای ما معجزه‌ای بیاورد. با این توضیح به مدت 24 دقیقه و 33 ثانیه این تلاوت رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، ما آمنت قبلهم من قرية أهل